از دیروز تا امروز.
اینجا صدای پایتخت روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز رادیو تهران.
مهربانم جانم، نبضم ضربانم، دست من نیست عشقت افتاده به جانم، ای پری روی اسمت شد ورد زبانم، قفل قلبم وا شد، عشق تو دوا شد، به یه لبخند در دل توفانی به پا شد، دلم انگار یک آن از سینه جدا
عزیز. اینجا رادیو تهران، میدان فرهنگ
من که مثل نسیم مدینه به مدینه میگذری و همه جا
به غروب در کنار گز پیر
گرمیشیدی و مرداب نشینی لب تشنه
یه میزنم ایمان به انتها به زمستان بیاورید.
میدان فرهنگ، برنامه ای از جنس شعر و ادب.
پنج شنبه و جمعه هر هفته ساعت 21 رادیو تهران.
شنوندگان محترم، در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه شیفت شب باشید به مدت حدوداً 80 دقیقه.
نهایت تاریکی و از نهایت شب حرف میزنم. اگر به خانه من آمدی برای من مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بگر.
شیفته شب به نام خدای مهربان. مردم عزیز سلام، خیلی ارادتمندیم، خوش آمدید به شیفت شب از رادیو تهران در یک شب زمستانی دیگه. خوبین؟ خوشین؟ خبر بدید از حالتون به ما از طریق 3094 سامانه پیام کوتاه رادیو تهران. خوشحالم که امشب هم دور هم دیگه جمع شدیم اینجا در شیفت شب رادیو تهران. چه کسانی؟ عرض میکنم تهیه کننده حماد خزایی، صدا بردار زهره صابری، هماهنگی سپیده ی آقا جانی، گزارشگر مهدی اسماعیلی. آیتم ساز غزل نهانی. و بندم ارادتمند شما امیدی هستم، محمد حسین. خب این از دوستان شما در استودیو و البته عضو مهم شیفت شب که شما خانم ها آقایان محترم شنوندگان درجه یکی رادیو تهران هستید، به ویژه اونهایی که شیفت شبی هستن الان یا عازم محل کارن یا در محل کار دارن صدای ما رو میشنون. اولین ترانه این برنامه رو هم تقدیم میکنیم به شما با صدای احسان خواجه امیری.
ماه و صحرا و ستاره، نقره بارون پرنده، اگه مهتابی نباشه پای چشمه کی میخنده؟ اگه دست مهربونه شاخه های گل نباشه، دیگه بارون به تمنای زمین پل میبنده. چقدر کم داره چشمه اگه بارون نباشه، اگه پای چشمه این بیدای مجنون نباشه. بید مجنونم که باشه به چه دردی میخوره، اگه یه پرنده رو شاخه ها مهمون. Oh, oh, oh.
یه نفس پرنده شو قناری رو پر بده از بهاری که قراره برسه خبر بده بگو از رفتن و موندن چه خبر بگو از تو بگو از من چه خبر بگو از رفتن و موندن چه خبر بگو از تو بگو از من چه خبر
این هم نقره باران پرنده یا نقره بارون پرنده با صدای احسان خواجه امیری. ما زمان زیاد داریم، ابتدای برنامه هستیم و امیدوارم که کلی به اون خوش بگذره. امشب میخوایم راجع به شغل دیگه با هم دیگه حرف بزنیم، شغلی که حدس میزنم طرفدار بسیار داشته باشه و خب جزو کسانی هستن که اونها هم ممکنه شبها فعالیت بکنن، البته که کارشون روز و شب نداره. ما امشب برنامه شیفت شب رو میخواییم تقدیم بکنیم به اهل قلم، میخواییم تقدیم بکنیم به کسانی که کار نویسندگی انجام میدن و حتما راجع به این شغل مفصل با هم دیگه حرف میزنیم. نویسنده هایی هم که الان دارن برنامه رو میشنون، خوشحال میشیم خودشون رو به ما معرفی کنن. 3094 یادتون نره، سامانه پیام کوتاه رادیو تهران. شبتون بخیر خانم ها آقایان محترم، مثل همیشه در دقایق ابتدایی شیفت شب سلامی میکنم به مهدی اسماعیلی، گزارشگر خوبمون. آقای اسماعیلی درود بر شما.
سلام آقای امیدی عزیز، شبت بخیر باشه. شب شنونده محترم شیفت شب رادیو تهران هم بخیر باشه. امیدواریم که از هفته گذشته تا امشب ایام خوبی رو سپری کرده باشه.
ارادتمند. آقای اسماعیلی، داریم راجع به شغل نویسندگی صحبت میکنیم.
بله.
تا اینجا البته من فقط شغل رو معرفی کردم. بعد داشتم با خودم فکر میکردم که شما هم به عنوان گزارشگر توی ذهنتون چقدر کار نویسندگی رو باید انجام بدید به نوعی دیگه، یعنی اون بداهه پردازی که ماها حالا هم توی شغل گزارشگری هم توی اجرا داریم، یه جورایی من بهش میگم نویسندگی در ذهن و انتقال در همون لحظه‌ای که پدید میاد کار. درسته؟ موافق ما؟
دقیقاً نکته مهمی رو اشاره کردی امیدی عزیز، و ما گزارشگرا همزمان چند تا کار باید در زمان واحد انجام میدیم. ضمن این که در حال تهیه گزارش هستیم، باید اون هماهنگیمون رو داشته باشیم، ارتباط با شبکه رو داشته باشیم، راجع به اون موضوعی که میخوایم گفتگو کنیم یه مطالعه داشته باشیم و صدا برداریش باید خودمون انجام بدیم و هر آن چیزی که نیازت بخشش هم همین نویسندگیه که در نویسندگی قبل از ما گزارشی رو که می‌خوایم تهیه بکنیم، خب یک سری مطالبی رو باید بریم تحقیق کنیم، پیدا کنیم، بنویسیم، آماده کردیم، وارد اون حوزه بشیم که بتونیم گزارشمون رو کامل، حالا یا با شهروندان داشته باشیم یا با کسایی که مسئول هستن، پاسخگو هستن، گفتگومون رو کامل داشته باشیم. و این نویسندگی رو من فکر می‌کنم هممون به نوعی در حال انجام دادنش باشیم. الان مثلا من داشتم یکی از نویسندگی‌هایی که خانم من انجام داده بود رو می‌خوندم، لذت می‌بردم که برام یه کاغذی نوشته بود که 2 کیلو پیاز و دخترم هم نوشته بودش که لوازم تحریک خریدی زیاد خوب نبود و یه سری دیگه سفارش داده بود. یکی دیگر هم داشتم میخوندم که البته قدیمی بود، به یاد ایام گذشته توی کشوی کارام که داشتم مرور میکردم و سالم پیدا بکنم، پیدا کردم یک نسخه پزشکی بود که هرچی سعی کردم بخونم، نتونستم این نویسندگی پزشکان محترم رو بخونم. آره. چون در خط بسیار بسیار عالی دارم. ما تو بچگی تو مدرسه هرچی بس خط میبشیم معلم میگفت انشالله شما خواهید دکتر بشید.
آقا ولی به نظرم در جواب نویسندگی همسر و فرزند شما میتونید بنویسین که موجودی رو به اتمام است.
نه ما فقط دلش نمیزنی که 20 تمام و بیاد قدی باشه اگه خاطرت شما فکر بود خاطر شما کمتر باشه. ما زمان تحصیل خودمون یا بیتونم بگم به نوعی فرزند اول اون از خودم که گذاشته بود وقتی نویسندگی میکردم مشق مینوشتم به نوعی یا انشای مینوشتم بعد توی مدرسه معلم محترم 20 میداد 10 تا 20 که میشد یه تا ستاره میداد 10 تا ستاره جمع میکرد یه ماه میداد 10 تا ماه میشد خورشید و همه صور فلکی رو تو دفتر رو میشست بودن که یک جایزه بخواهم بدن. ولی خب نویسندگی از کودکی و تو دبستان سعی میشه که به دانش آموزان از طریق حالا همون انشا معلوم انشا رو هم که میدونی که با چه متن خاصی شروع میکردیم.
با چه متن خاصی؟
همان گونه که بر همگان واضح و مبرهن است. بله من میخوام دکتر بشم مثلا.
آره
یا مثلا نامه‌ای که ما می‌نوشیم یا کسی که دوران سربازی الان که دیگه نامه نگاری انجام نمیشه با کاغذ و قلم معمولا می‌نوشتیم که این نامه که می‌روی به سویش از جانب من بگو سویش باری اگر از احوالات این جانب خواسته باشیم به الحمدلله خوب هستم سلام مرا به دوستان برسانید.
آفرین. آره این ساختار ثابت و بیشتر نامه‌نگاری‌ها داشته. و چه حیف که الان دیگه ما نامه کم می نویسیم دیگه، اصلا از بین رفت به نوعی دیگه.
آره الان بیشتر نامه نگاریه که انجام میشه این همکار محترم آقای میرحسینی انجام میده و معمولا توی دفاتر املاک اجاره می نویسن و بعد توی اون نویسندگی که انجام میشه از کلماتی استفاده میکنن که معمولا برای من و شما زیاد قابل به صورت فهم حقوقی نیستش که مثلا اسقاط کافی خیارات.
آره این اصلا یکی از انتقاداتیه که الان به متون حقوقی وارده دیگه، میگن برای بله. عموم مردم ممکنه فهمش سخت باشه و بهتره اینا رو جایگزین بکنیم.
نمیدونم شاکی متشاکی نمیدونم شاکیون علیه همچین اصطلاحاتی که هستش شما معمولا اینو باید هم بار حقوقی داشته باشه بله. هم از بابت نکاتی که توی محاکم مورد نظر قرار میگیره همین کلمات صحیح هست. خیلی جا ما یک سری چیزایی رو متاسفانه امضا میکنیم
بله.
کسایی دیگه نوشتن تنظیم کردن و ما چون دقت نمیکنیم امضا میکنیم همیشه بعدش به نوعی محکوم میشیم. من الان نفس نمیزنم بخاطر اینکه توی یک قسمتی دارم با عجله میرم که برسم به خیابان برای گزارشی که تقدیم کنم.
خیلی هم عالی. من حدس میزنم آقای اسماعیلی الان با توجه به فرمایشاتتون گزارش شما در واقع در خصوص کاربردهای نویسندگی در زندگی روزمره است دیگه.
آره تو همه موضوع میتونه باشه. ما توی نویسندگیایی که انجام میشه یا چیزی که میخونیم تحت هر عنوانی که میخواد باشه، حالا چه کتاب باشه، رمان باشه، مقاله باشه، هر چیزی که هست باید توجه کاملی داشته باشیم. یه موقع هست که نوشته های دیگران رو ما امضا میکنیم آقای امیدی شهرمندی محترم در دفترخانه‌های اسناد رسمی، در بانک ها، قراردادها، اینها رو باید ما کاملا نوشته های دیگران رو بخونیم و کسی که اونا رو می نویسن روش کاملا فکر کردن، چه رمان می نویسن، چه قرارداد می نویسن، چه بسای دیگه‌ای که دارن.
درسته.
حتی قراردادهایی که برای ازدواج هست.
بله بله بله. خیلی خب ما پس آقای اسماعیلی منتظر هستیم نویسندگی رو از دریچه نگاه شما ببینیم در بخش گزارشی که در ادامه برنامه آماده می‌کنید و برای شنوندگان پخش می‌کنید.
بله بله.
زنده باد، متشکرم. منتظر گزارشتون هستیم. فعلا خداحافظ.
درود بر شما. رسیدم به سمت شهر و خیابونا برم برای گزارش. فعلا یا علی.
یا علی. شب شما بخیر مردم عزیز. حالا که قرار راجع به نویسندگی ما هم دیگه حرف بزنیم، به نظرم بد نیست که به پیشینه این شغل، این مهارت، این هنر هم نگاهی بندازیم. اگر مهارت نوشتاری خوب و خلاقیت و انضباط کاری زیادی دارید، شغل نویسندگی برای شما مناسبه. نویسندگی انتقال و رساندن نوعی دیدگاه یا پیام از طریق نوشتن به مخاطبه. نویسنده کیه؟ نویسنده کسیه که این هنر انتقال پیام از راه نوشتن رو داره. نویسنده کسیه که خوب حس میکنه، خوب فکر میکنه و خوب مینویسه. نویسنده آثار خلاقانه‌ای مثل رمان‌ها، داستان‌های کوتاه، کتاب‌های کودک، نمایشنامه‌ها و اشعار رو خلق میکنه. نویسنده گاهی وقتا مقالات خاص برای روزنامه‌ها و مجلات و مطالب غیر داستانی مثل بیوگرافی‌ها، مثل کتاب‌های آموزشی، مثل مطالبی برای رسانه رادیو، تلویزیون ممکنه اینها رو تهیه بکنه. یکی از ابزار اصلی کمک کننده برای یک نویسنده خواندن و مطالعه کردنه. مطالعه کتاب‌های مختلف ایرانی و خارجی، به خصوص آثار نویسندگان بزرگ دنیا، در ایجاد ایده و شکل‌دهی تفکر نویسنده بسیار مؤثره. نویسندگی از انفرادی ترین مشاغل جهان محسوب میشه. بنابراین نویسنده باید کار کردن در تنهایی رو دوست داشته باشه. گاهی نویسنده قبل از شروع کار نوشتن کتاب یا مقاله با ناشر، مجله و روزنامه قرارداد می‌بنده. بنابراین باید وقت شناس باشه و سفارشات خودش رو به موقع انجام و تحویل بده. نظم و انضباط هم از ضرورت‌های این شغل، به قول اسکار وایلد که میگه نویسندگی 10% نبوغه، 90% نظم و انضباط. داشتن پشتکار، تمرین و کسب تجربه در نویسندگی بسیار مهمه، به طوری که برخی از نویسندگان برجسته و مشهور دنیا هنوز هم ساعات زیادی از روز رو با نوشتن سپری میکنن به عنوان یک تمرین. چون کار نویسنده مستقله، ساعات کاریش هم خب متغیره، در اختیار خودشه. البته باید طوری برنامه ریزی بکنه که کارها و سفارش‌ها رو عرض کردن به موقع بتونه آماده کنه و تحویل بده. و خب جز مشاغلیه که همونطور که ابتدای برنامه اشاره شد ساعت کاری خاصی هم نداره. بسیاری از نویسندگان خلوت شب رو انتخاب میکنن برای اینکه بتونن با تمرکز بیشتری آثار خودشون رو خلق کنن. آقایان رسیدیم به بخش صدای شعر، به بخش گفتگو با شاعر. آقای میثم کاووسی امشب همراه ما هستن. آقای کاووسی سلام به شما، به شیفت شب خیلی خوش آمدید.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
ارادتمندم. آقای میثم کاووسی چه سالی کجا متولد شدن؟
من آذر ماه سال 1376 استان لرستان شهرستان بروجرد.
بسیار هم خوب. آقا بروجرد شاعرخیز باید بگیم دیگه، کلی از دوستانی که در بخش صدای شعر من باشون حرف زدم اهل بروجرد بودن دیگه. شما. کم کم داریم مطمئن میشیم احتمالاً آب و هوای بروجرد شاعر پروره.
سلامت باشیم، در
خدمتتون. الانم بروجرد زندگی میکنی؟
بله بله، فعلا بروجرد ساکنم.
و چند ساله که شعر میگید؟
حدوداً دو سه سالی میشه، ولی به صورت حرفه‌ای یک ساله که وارد بحث شعر و مخصوصاً شعر آیینی شدم.
چقدر هم عالی. چی شد که روی آوردین به شعر؟
خب توی شعر گفتند یه بخشیش که بعضاً به صورت تصادفی آدم میفهمه که میتونه یه چیزایی بنویسه، ولی خب از اونجایی که ما از بچگی توی فضای هیئت و مسجد و امام حسین اینا بزرگ شدیم و یکی از جاهایی که شدیداً با بحث هنر در ارتباطه همون بحث سید و شهدا است. بالاخره شما درگیر جلسه هستین، یه جایی به شعر نیاز میشه، یه جایی به دکور نیاز میشه، هر کس یه جوری هنرش رو خرج این بساط میکنه. حالا از یه جایی بعد ما دیدیم یه جورایی انگار میتونیم با سید و شهدا یه چیزایی بنویسیم. بالاخره خودشون کمک کردن، مدد کردن و به این پی بردیم و کم کم در صدد پیشرفتش برآمدیم.
خوش به سعادتتون. بعد موضوعات دیگر رو اصلا سراغشون نرفتین امتحان بکنیم به جز شعر آیینی؟
خیلی کم. بحث عاشقانه اینام چرا غزل کار میکنم، ولی سعی میکنم که بیشتر وقتمو برای سید شهدا خرج کنم.
کتاب